بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارض. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، میهمانان ماه خدا، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات. توفیقی است که به حمد الله در محضر قرآن کریم هستیم و از آیات بینات سوره مبارکه صاد برخوردار. توفیقی دست داد در دو نوبت گذشته من خدمت عزیزان تا پایان آیه چهارم مطالب این سوره شریفه رو بازگو کردم و الان هم در ادامه مباحث از آیه پنجم پیگیری خواهیم کرد. فرمود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا علی آلهتکم ان هذا لشیء یراد. آیه پنجم و آیه ششم. سخن در ادامه مباحث پیشین است. در آیه چهارم خواندیم که وعجبوا ان جاءهم منذر منهم و قال الكافرون هذا ساحر كذاب. گفته شد خدمت عزیزان که این جماعت با شگفتی نگاه می کنند به کار پیامبر و جایگاه و موقعیتی که رسول خدا و پیامبر الهی دارد، مقام منذر بودن رسول حق. گفتیم که این تعجبی که این جماعت راه می شود، یعنی این که با اذهان و فکر این جماعت و در هندسه ذهنی آنان در نمی گنجد که کسی بیاید هادی، بیدارگری که غفلت ها رو بزداید و بخواهد تغییری در زندگی اینها به شکل بنیادی و اساسی ایجاد کند. چون و چرا این مطلب رو درک نمی کنند و ضرورت اون رو حس نمی کنند. خب اگر در نگاه کلانتر نگاه کنیم، این تعجب رو از ناحیه کافران در سه حوزه میبینیم در قرآن کریم. یک، آنی که حضرت پروردگار الان در ادامه خواهد فرمود که بحث تعجب در توحید الهی و توحید ربوبی است، اینکه رب الانواع به کناری برود و وحدانیت الهی جایگزین باشد، ولا اله الا هو ولا اله الا الله حاکمیت کند در وجود، که در ادامه خواهم گفت. شگفتی دوم اینها از وجود پیامبر و بیدارگری است که بیاید از سوی خداوند برای هدایت انسانها و راهنمای جامعه بشری باشد، سلسله اتصال بین خدا و خلق رو به دست بگیرد و حاوی پیامها و هدایتهای الهی برای جامعه بشری. این نکته دومی است که اینجا مشاهده میشه که وعجب و انجاهم منذرون، که منذری و بیدارگری بیاد، اون هم نه از جنس فرشته بلکه از جنس انسان، اون هم از طبقات معمول جامعه، نه با پایگاه اشرافی اقتصادی و سیاسی و غیره. سومین نکته ای که باز هم این رو در قرآن میبینیم که شگفتی این جماعت و کافران ناباوران رو نشان میدهد، سوره مبارکه رعد آیه پنجم و ان تعجب فعجب قولهم اذا متنا انا لفی خلق جدید. اینها تعجب میکنن که آیا هنگامی که ما مردیم باز ما آفرینش نوی داریم؟ خداوند اونجا میفرماد اگر جای تعجب است، استبعاد و استعجابی اینها جای تعجب است، نه اصل خود مطلب. این که روال آفرینش است، این که بدیهی است، با همه براهین روشن و واضح که انسان برای این چهار سباه و چند سباه عمر دنیا آفریده نشده است. انسان نیافریده شده که به یه غایت بی انتهای پوچی برسد و فقط صرفاً این حیات دنیا زندگی و مرگ او پایان او باشد. خیر، این مقدمه است برای ادامه حیات و انتقالها و سیرها و حرکتهایی که بشر پیش رو دارند، با همه ادله‌ای که در جای خودش گفته شده است. خب دقت فرمودید که این سه تعجب رو، سه اعجاب رو قرآن بازگو می کند از این جماعت، یعنی چه در اصل توحید، چه در نبوت و چه در معاد. سه اصل بنیادی با با توجه به کوتاهی ذهن و عدم به اصطلاح اون آگاهی کافی ذهنی و روشنای ذهن این جماعت چنین احساس تعجب می کنند از چون و چرای این اصل اساسی بنیادینی که مبنای تمام معارف الهی و ادیان الهی رو رقم می زند. و البته نشان می دهد که هیچ دلیلی و برهانی بر مطلب خودشون یا انکار این مباحث ندارن این اصل، بلکه صرفا استعجاب است، استبعاد است که این گونه سخن میگویند، که کاملا در آیات شریفه قرآن هم میبینیم منکران این سه اصل هیچ دلیل و برهانی برای انکار خودشون مطلقا ارائه نکردند و نمیکنند. خب فرمود و عجبوا ان جاءهم منذر منهم و قال الكافرون هذا ساحر کذاب. بعد به دنبال اون گفتند که این کافران، که این پیامبر ساحر کذاب است. خب اشاره کردم نسبت به سحر، به تفصیل دیشب سخن گفتیم خدمت عزیزان، اما همین نکته بسیار مهم بود که این جماعت با توجه به این که سحر رو یه مقوله غیر عادی میدونن، یعنی یه نوع خرق عادت بر میشمارن، برای اونها یه حالت خاصی وجود داره در سحر، همین مقدار که اقرار میکنن که کار پیامبر به سحر نسبت داده میشه، یعنی میپذیرن که پیامبر گفتار و رفتار خرق عادتی دارد، متفاوت از معمول و رویه یا عادی سخن میگوید و عمل میکند. البته در توجیه راه سحر رو میرن، با اون ذهنیت خودشون و اتهام زنی سخن میگویند، اما اشاره کردیم که هیچ سنخیتی بین کار پیامبران، رسول خدا و ساحران وجود نداره. ساحران انگیزه مادی دارن، نبی مکرم اسلام از روز آغازین تمام ارتباطات مالی و انتفاعات مالی خودش رو با مردمان و جامعه قطع می کند و هیچ انتظار مادی از مردم ندارد و دست مزدی طلب نمی کند. و ما سألتکم من اجر فهو ولکم، آنچه را به عنوان اجر من در نظر دارید از آن خود شما. این منطق رسول خداست و پیامبران الهی. و دوم این که ساحران مسیر جامعه را به سوی توهم میبرند. آیت کارشون اینه که وهمگرایی رو در جامعه نقطه مقابل عقل گرایی ترویج کنند. آن است که روابط رو مشوش میکنند در جامعه، انسانها رو مقابل هم قرار میدن با روشهای غلط و یه آشوب و بلوا و ناآرامی ذهنی در جامعه ایجاد میکنند، برخلاف پیامبران و نبی مکرم اسلام که مبنای او حاکمیت علم و عقل و فطرت آدمیان در جامعه و آرامش بخشی به انسان هاست، که در مسیری آرام با طمأنینه به سوی غایت و هدف خلقت حرکت کنند در جاده و وادی عبودیت. خب بنابراین این تغایر و تفاوت وجود داشت. اما در ادامه قرآن فرمود که اینها میگویند که هازا ساحران کذاب. این کلمه باقی موند از آیه چهارم، که خود این واژه کذاب هم که به کار برده می شود، این مبالغه در کذبه، یعنی می گویند که این پیامبر علیه بالله ساحریست بسیار دروغگو، یعنی نمی گویند کاذب است، کذاب است. همونطور که در باب سحر اشاره کردم که در طول عمر پیامبر از پیامبر سحر دیده نشده است، پس مراد از این سحر چیست که خواهیم گفت. این نکته هم بسیار مهم است که تا زمانی که پیامبر به بعثت میرسند و مبعوث میشود رسول خدا، نبی مکرم، خاتم انبیا محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، هیچ کجای تاریخ یه مورد گزارشی نمیدهد که پیامبر به خلاف سخن گفته باشد، دروغی به پیامبر نسبت داده نشده است ولو یک مورد کوچک، و هیچگاه گفته نشده که پیامبر در رفتارهای خودش خلاف واقع عمل کرده است، یه گزارش غلطی رو به جامعه داده است، در پیمانی تعهدی با جامعه کاذبانه عمل کرده باشد. مطلقا نه کذب گفتاری و نه رفتاری از وجود پیامبر نه تنها ثبت نشده است در هیچ گزارشی و منبع تاریخی در طول زندگی نبی مکرم اسلام، بلکه تا قبل از بعثت از القاب وجود و مبارکشون صادق القریش است. ایشان صادقترین و امینترین فردی است که جامعه از او یاد می کند. یعنی دو ویژگی عمده، امانت و صداقت، همان که تمام پیامبران الهی مبنای کار خودشون رو بر این قرار دادند. یعنی خداوند هیچ پیامبری رو مبعوث نمی کرد الا اینکه این دو ویژگی در غایت و اوج کمال وجودی اون باشد، نهایت امانت و نهایت صداقت. ولذا سرلوحه کار پیامبران الهی هم همین دو عنصر مهم اخلاقی و اجتماعی بوده است. خب پس اینها چه کذبی از پیامبر دیدن که ساحران کذاب میگویند؟ ادامه آیه توضیح میدهد مطلب رو. آنچه را که در آیه پنجم آغاز میکنیم، حکایتگر آنیست که این جماعت گفتند هازا ساحران کذاب. بالاخره اگر بحث سحر است یا اگر احیانا دروغی است، در اینجا مشخص میشه چیه این مطلبی که اینها بازگو میکنن. اجعل الله آلهت الهن واحدا، این بیان و سخن و زبان حال این جماعتی است که پیامبر رو متهم میکنن به این اتهامات. اجعل الله آلهت الهن واحدا ان هذا لشیء عجاب. آیا قرار میدهد، یعنی این حمزه تعلیلی که اومده اینجا دیگه علت این اتهام زنیشون رو میخوان بازگو کنن با این اجعل الله آلهت الهن واحدا، آیا قرار داده است این پیامبر آلهه ها و خدایان و معبودهای متعدد را الهن واحدا، یک اله و معبود واحد و یکتا؟ ان هذا لشیء عجاب، به راستی که این نکته بسیار شگفت‌آوری است. کلمه عجاب بر وزن فعال اوج مبالغه در تعجب و شگفتی رو میرساند. این بسیار شگفت‌آور است و بسیار جای تعجب است که ایشان چنین کرده است. خب پس مشخص شد آنچه را که پیامبر بدان متهم شده است و از منظر این جماعت جرم و گناه پیامبر محسوب می شود، دروغ پیامبر محسوب میشه یا جادوی نبی مکرم حساب خواهد شد، این است که پیامبر آمده است و یک جا پرونده بتان این جماعت رو بسته است، یعنی تمام معبودها را و تمام آلهه های پنداری و غلط و تخیلی و تصوری و توهمی این جماعت رو یک جا مردود اعلام کرده است و سخن از خدای یکتای واحد احد دارد این پیامبر. یعنی اگر در میان جامعه اون روز تصور بفرمایید لات است و منات است و عزا است و هبله است، اگر 360 بت به تعبیر مورخان در میان جزیره العرب منتشر و اقوام و جماعات مختلف هر کدام پای بتی و آلهه‌ای زانو زدند و عکوف کردند، این پیامبر آمده است یک جا رسما پرونده تمام این 360 بت رو الغا کرده است. خب بدیهی است هر کدام از این بت‌ها یه جماعتی پیروانی دارن، مریدانی دارن، گروه های بسیاری هستند که نان میخورند، کسبه این بتانند و بالاخره گردانندگان این مراسم و گردانندگان این مکتب بت و این بت و آن بت و این آلهه ها هستند با همه پیش زمینه های غلط ذهنی. خب وقتی که بساط این جماعت برچیده می شود، بدیهی است که اینها مقابله می کنند و همونطور که دیشب عرض کردم دیگه تغییر رو نمی پذیرن. این عادات غلط خودشون رو، این تنیده های ذهنی باطل خودشون رو گرفتند و دست بر نمی دارند از این حقیقت و حاضر نمی شن که بپذیرن به تعبیر قرآن حق را، عقل را، تعقل را و هدایت رو. لذا این گونه برخورد میکنن و سخن پیامبر رو نسبت به دروغ و کذب میدن و الا هیچ جای تعجبی نیست. ببینید اصل خود مطلب خیلی حالت عجیبی ایجاد میکند، این تعبیری که قرآن گزارش میده اجعل الاله اله واحدا، بعد ان هذا لشیء عجاب، این سخن این جماعت است که شگفتی و تعجب اینها از یکتایی خداوند است. خب این مثل همان آیه سوره مبارکه رعد که اشاره کردم، اگر تعجب است این سخن اینها جای تعجب است، نه اصل مطلب و مدعای حقی که قل هو الله احد الله صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد میگوید. البته استهزار دارید آنچه را که در اینجا خداوند مطرح میکند اجعل الاله اله واحدا. الان صحبت درگیری در مورد توحید ذاتی خداوند نیست، یعنی کلمه الله در قرآن 2697 مرتبه تکرار شده است. 2697 مرتبه کلمه الله در قرآن اومده و کلمه الله دال بر نشان و علامت اصلی توحید ذاتی خداوند است. خب ما توحید ذاتی رو وقتی نگاه میکنیم، یه توحید احدی داریم، یه توحید واحدی داریم. در توحیدی که احدیت نشان دهنده آن است، قل هو الله احد، بحث عدم بساطت ذات الهی و عدم ترکیب در ذات خداوند است. و هنگامی که قل انما الهکم اله واحد، واحدیت مطرح میشه، اینجا نفی تعدده و نفی کثرته، یعنی در کنار خداوند هیچ، در کنار ذات این آفریدگار وجود و خالق و الله هیچ معنای دیگری و مفهوم دیگری وجود ندارد. اما در اینجا و نوع این آیات صحبت در توحید ربوبی است عزیزان. مقام مقام ربوبیت است، یعنی خداوندی که خالق وجود است، همان الله با همان ویژگی ها مربی و تدبیرگر وجود است و اوست که الحمدلله رب العالمین، و همان خداست که رب العالمین است. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تأکید بر ربوبیت حضرت احدیت و یکتایی در ربوبیت و وحدت در ربوبیت است. من یه توضیح اینجا داخل پرانتز عرض کنم که بجاست و مناسبت داره، و اون این است که بالاخره گرفتاری این جماعت در مقام تدبیر و تربیت است عزیزان. یعنی اینها بارها و بارها اشاره کردیم الله رو به معنای اون خدای خالق وجود پذیرفتند این بت‌پرستان و این جماعت، اما بعد از خالقیت ذات حق، بعد از اینکه ولا ان سالتكم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، اگر بپرسی آسمان و زمین رو کی آفریده است میگن الله. بعد تو اینجا اینها گیر دارن، یعنی معتقدن که خداوند، بله میپذیریم به عنوان خالق وجود، اما تدبیر امور عالم، اداره امور عالم و طبعا ارتباط ما انسان ها با مدیر کارگاه آفرینش دیگه با حضرت الله نیست، قطع شده است. بلکه در بخش های مختلف خلقت ما الهه هایی داریم، رب الانواعی داریم که تدبیر امور رو به دست میگیرن و ما هم به سوی اونها توجه میکنیم، و این بتانی که داریم نمادهایی است که ما را به اون الهه مرتبط و متصل خواهد کرد. خب این متاسفانه مبنای غلط و اشتباه مشرکان اون روز بود که در توحید ربوبی به انحراف رفتند، در توحید افعالی به انحراف رفتند این جماعت و به کجراه رفتند، و اشکال و تبلور این تفکر انحرافی یعنی خروج از توحید ربوبی به اشکال مختلفی دیده شده است. گاهی این عدول از توحید ربوبی و تربیت الهی به سوی بتان بوده است، گاهی به سوی انسان بوده است در عصر و زمان ما، یعنی نغمه های شوم و اومانیست افراطی رو میشنویم، گاهی بحث دوئیسم بوده است و مکتب های مختلفی که دیگه من در جای خودش گاهی مطالب رو مطرح کردم. یعنی بت پرستی تجدید شده است، نو شده است. ما یه نو بت پرستی هم در عصر و زمان خودمون داریم که بالاخره بشر امروز هم کاملا بسیاری از انسان‌ها گرفتار اون در طول تاریخ بودند و امروز هم هستند. من این نکته را عرض کنم خدمت دوستان. ببینید، اینها گفتن اجعل الاله اله واحدا ان هذا لشیء عجاب، این یه چیز عجیبی است. خب نه، خلاف این عجیب است. یعنی اگر توحید ربوبی نباشد جای شگفتی و تعجب است. چرا؟ به دلیل اینکه توحید ربوبی اثبات می شود با ادله متقن و استوار در جای خودش، که اولین دلیل نظم علی و معلولی و نظم قائیه وجود و هستی است. یعنی ما در نظام آفرینش دو گونه نظم رو می بینیم. سخن از برهان نظم در اثبات صانع و خالق ندارم، در بحث توحید ربوبی عرض می کنم. یعنی ما یه نظم واحد رو در رابطه علی و معلولی در تمام پدیده ها و ساختارهای آفرینش میبینیم. به زبان ساده تر عرض میکنم، هنگامی که ما نگاه میکنیم چرا دانشمندان، چرا صاحب نظران علوم تجربی میتونن قواعد منظمی رو بیابند در این وجود و بعد اصول و دانش خودشون رو بنیاد بگذارن، پیش رو باشن، ترقی کنن در دانش؟ به دلیل اون نظم و رابطه علی و معلولی که در نظام آفرینش به شکل یکتا و به شکل وحدانی خداوند سبحان در نظام خلقت قرار داده. اگه قانون جاذبه رو حضرت پروردگار قرار نمیداد و ثابت نمی بود، به یک شکل وحدانی در نظام هستی جاری نمی بود، آیا می توانست کسی صحبت از این قانون بکند؟ آیا ما در فیزیک می تونستیم قوانین نیوتن داشته باشیم؟ آیا می توانستیم ما رابطه جرم و سرعت و زمان به دست بیاریم؟ می توانستیم این کارها رو بکنیم؟ اگر نمی بود این نظام وحدانی ربوبی که حاکم است در مجموعه خلقت و آفرینش، یعنی به بیانی وقتی که دقت می کنیم عزیزان من، ملاحظه می فرمایید که در توحید ربوبی الهی از مهمترین ادله‌ای که اثباتگر این است، سیستم، نظام و قانونمندی واحد و وحدتی است که حاکم است در این جهت، در آفرینش و در خلقت خداوندی. خود این قانونگذاری واحد و جریان قوانین یکتا و واحد در نظام آفرینش، آفتاب آمد دلیل آفتاب، نشان می‌دهد که به تعبیر قرآن و ما کان معه من اله، هرگز نمی‌توان با خداوند الهی باشد و معبودی باشد و ربی باشد. چرا؟ چون و اذن لذهب کل اله بما خلق، چون در اون صورت هر کسی سوی خود می‌رفت و دیگه این نظم حاکم نمی‌شد. نظم یه مخلوق خداست، نظم یه پدیده است که خداوند در وجود قرار داده است. این قانونمندی و نظاممندی بین اجزاء آفرینش به یه شکل واحد و یکسان و یه وحدتی که حاکم است بین تمام این ارکان طبیعت، نظم درون شیئی، نظم میان شیئی، نظم کلی حاکم در میان تمام پدیده ها و رابطه علی و معلولی تمام این سیستم، تمام این سیستم حاکم، تمام این نظام حاکم، همه نشانه آن است که یدبر الامر من السماء الى الارض. یه تدبیر وحدانی و ربوبی در مجموعه نظام خلقت دیده میشه. گاهی این رو به زبان دیگر در قرآن با برهان تمانع میبینیم، یعنی بحث توحید ربوبی رو با برهان تمانع میبینیم. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر در این مجموعه خلقت دو مدیر و مدبر میبودن قطعا این نظام به فساد و تباهی کشیده میشد. یه قیاس استثنایی رو میبینیم از نوعی که یه مقدم و یه تالی دارد. به بخش اول میگیم مقدم، به بخش دوم میگیم تالی. لو کان فیه ما آلهتون، اگر در میان این آسمان و زمین دو اله میبود، دو معمود می بود، لفسدتا، این میشه تالیش، اون مقدم، تعدد آلهه، فساد حاکم با وجود تعدد آلهه میشه تالی. و وقتی تالی نیست و فسادی نیست بلکه کاملا نظاممندی و دقت رو و صلاح و جریان خلقت رو میبینیم که ابر و باد و مه و خورشید و فلک چگونه در کارند، خود این حکایتگر این است که اون مقدم هم باطله، یعنی تعدد اله نداریم. و ماجرا آن می شود که چهل درویش در گلیمی بخسبد، دو پادشاه در اقلیمی نگنجد. خب ما می بینیم در نظام های تربیتی دنیا این تشددها و این تعددها نتیجه چه التقاطها و چه انحرافاتی می شود. در نظام های سیاسی این تعارضات رو می بینیم. اگر در این نظام آفرینش و در مجموعه خلقت جای این بود که دو تا رب باشه، دو تا مدیر باشه، دو تا مدبر این خلقت باشه، خب هر کدام اختلاط روش این سیستم حکومتی، این کاری، این تربیتی، این اجرایی، این کارگزاران این یکی، ما کارگزاران این یکی، تعارض داشتن و نمیشد، این وحدت برون نمی آمد. خود این وحدت جاری نشان دهنده، این عدم فساد نشان دهنده توحید ربوبی است بر اساس برهان تمانع در آیات بینات قرآن. حتی میتوان به عنوان سوم، دلیل سوم رو در این جهت یاد کرد و اون اصل تقدم تقدیره، یعنی این که و ام من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. تمام مجموعه آفرینش با علم پیشین الهی اندازه‌گیری شده است عزیزان، و کل شیئن عنده به مقدار، همه چیز در نزد خدا حسابگری شده، اندازه‌گیری شده و هندسه شده است در نظام آفرینش و خلق. الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا، خلقت الهی با تقدیر الهی است، به دنبال اون هدایت الهی است. خب این تقدیر پیشین الهی تقدیر واحد بوده، تشتت در این تقدیر دیده نمیشه الان در این اندازه های الهی. بالاخره ظرفیت ها مشخص، FE چه ظرفیتی دارد، مشخص هر عنصری چه ظرفیتی دارد، همه تقدیر شده است. و این تقدیر پیشین دلالت بر وحدت ربوبی است که حاکم است در نظام آفرینش. و اگر چهارمین نکته رو هم عرض کنم در اینجا جا دارد و اون این است که بالاخره خداوند سبحان این مدیر و مدبر الحمدلله رب العالمین، این رب واحد حکمت و هدایت خودش یعنی جلوه صفات خودش رو در وجود نشان داده است و حکمت الهی اقتضا می کند که به شکل هدایت تکوینی و هدایت تشریعی انسانها رو هدایت کند. خب اگر ما نظام هدایتی دیگری در تکوین و تشریع می داشتیم خودش رو نشان می داد، جلوگری می کرد در این بعد کلان، اما وجود نداره. نفی آثار از سوی رب و مدبر دیگر نشان دهنده وحدانیت رب و مدیر کارگاه خلقت است، همانی که امیرالمؤمنین هم در نهج البلاغه در نامه 31 اشاره می‌کنند به امام مجتبی پدر: اگر می بود مدیر دیگری، مدبر دیگری، هادی دیگری، باید آثارش دیده می‌شد، باید فرستادگانش می‌اومدن، باید سفیران اون هم می‌اومدن و ادعای خودشون رو مطرح می‌کردن. خب پس بنابراین اصل دقیقاً منطبق بر تمام براهین عقلی و نقلی توحید ربوبی است. چه جای تعجب وجود دارد که جعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب؟ خلاف این باید جای تعجب باشد. اگر کسی ادعای وحدت بکند عین حقیقت است، اگر کسی ادعای کثرت بکند در اینجا عین تعجب و اعجاب است که کاملاً روشن و مسلم. اما پرده بر می دارد خداوند سبحان و می فرماید: و انطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا علی آلهتکم ان هذا لشیء یراد. من لفظ رو بگم ابتداعا: و انطلق الملأ. کلمه و انطلق، انطلاق از ماده طلاق میاد، طلاق از ماده تلق میاد، تلق یعنی رها کردن و باز کردن. در همین اصطلاحی که ما به کار میبریم، همین اصطلاح شرعی کلمه طلاق و جدایی، گفت پیغمبر: من پا در فراق، ابغض الاشیاء عندي الطلاق. همین کلمه طلاق و طلق رو که به کار میبریم، در پارسی وقتی ترجمه میشه، گاهی خدمت دوستان اشاره کردم، کسی که میخواد صیغه طلاق اجرا کنه میگه همسر موکل من فلانی مثلا هیا طالق طلقه هیا طالق مره، بعد به فارسی میگد که یله راها سر خود است. به احتیاط این گونه ترجمه میکنن، یعنی راها، وقتی که ریسمانی رو و گرهی رو باز میکنید راها میشه یه چیزی، این میشه طلاق و طلق. انطلاق یعنی انصراف، بازگشت کسی از یه جایی که گویا پیوندی داشته است به آرامی. کسی که با آرامی از جایی دور می شود و فاصله می گیرد بی سر و صدا، نام این میشه انطلاق. حالا دقت بفرمایید، اینجا فرمود و انطلق الملأ. کلمه ملأ رو هم بارها گفتیم، از ماده ملآن میاد، ملاعت میاد به معنای پری. در فرهنگ قرآن ملأ به چه کسانی گفته می شود؟ به کسانی که نفوذ سیاسی اونها، نفوذ اقتصادی و اجتماعیشون چشم مردمان رو پر کرده است، یعنی اشراف، سردمداران، متنفذان قوم و جامعه، اینها رو ملع گفته میشه که در هر حکومت و در هر موقعیتی اینها رو بالاخره قرآن معرفی میکند، از فرعون تا دیگران. فرمود و انطلق الملع منهم انمشو. خب اینجا مثل این که صحبت از ماجرایی است که قرآن حکایت حال اون میگوید بعد از این اتهام زنی هایی که این جماعت نسبت به نبی مکرم اسلام دارن. بسیار زیباست این نکته تاریخی رو من عرض کنم. در میان مکتوباتی که به یادگار داریم به عنوان مقاضی، یعنی برخوردهای پیامبر رو نوشتن، یا سیره پیامبر، کتب سیره، کتابی است که نویسنده آن محمد ابن اسحاق، شیعی مذهبی است، راد مرد و بزرگ، که متوفای 150 هست، یعنی قدیمی ترین کتاب سیره در مورد پیامبر مکرم اسلام سیره ابن اسحاق است، که بعدها بعد از او با زمانی فاصله ابن هشام میاد و این سیره رو منقح میکند، یعنی تکمیل میکند، اضافاتی دارد، بعد میشه سیره ابن هشام که الان که از دیرباز مشهور و معروف، هنگامی که نام سیره گفته میشه اول سیره ابن هشام تداعی میکند. و حال اینکه و هو به سبق نهاز اون تفصیلا مستوجب صنایع الجمیلا، و حال اینکه پیش کسفت و جلودار ابن اسحاق است، محمد ابن اسحاق است و ابن هشام وامدار محمد ابن اسحاق است. خب محمد ابن اسحاق ماجرایی رو نقل میکند که در ذیل این آیه شریفه که بسیار خواندنی است. البته من این ماجرا رو قبلا خدمت عزیزان گفتم، اما چون الان دیگه در مورد این آیه شریفه است اجازه فرمایید که یه اشارتی به اینجا داشته باشم. خب در ذیل همین آیه است که لما اظهر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اد دعوه به مکه، پیامبر دعوت رو آغاز کردند و اظهار کردند و اجتمعت قریش الى ابی طالب، بزرگانی از قریش، نام اینها هست در تاریخ، افراد متعدد و متکثری آمدند به نزد، به نمایندگی از بقیه ابو جهل و ولید و اخلصب، بسیار کسانی این چنین نامهای بزرگی اومدند نزد ابی طالب و گفتند یا ابا طالب. خب ابو طالب شیخ البت هاست، بزرگ این سرزمین است. گفتند که ان ابن اخیک قد صفه احلامنا، برادرزاده شما تصفیح میکند، ناچیز میشمارد این افکار ما رو، حالات ما رو، و افسد شباننا، جوانان ما رو داره از راه به در میکند، اینها رو از مسیر بیرون میاره و به آلهه های ما این تعرض میکند، و فرق جماعتنا، و جماعت ما رو تفریق میکند، داره اتحاد و پیوند ما رو بر این روشی که داریم به هم میزند. فان کان الذی یحمله علی ذلک العدم، اگر ایشان مشکل مالی دارد و انگیزش بحث مالیه، بحث قدرت، بحث تمناهایی داره، جمعنا له مالا، سرمایه براش جمع میکنیم، پول براش جمع میکنیم، بهش کمک میکنیم، قدرت میدیم بهش، حتی یکون اغنا رجلا فی قریش، ثروتمندترین فردش میکنیم، و نملکه علینا، اصلا قدرت بهش میدیم که بر ما یه ملوکیتی پیدا کند. فاخبر ابو طالب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از ابو طالب اومدن و ماجرا رو بازگو کردن. اینجا اون جمله تاریخی را که شنیدید ابن اسحاق نقل میکنه، یعنی سند اولیه این جمله تاریخی پیامبر این سیره ابن اسحاق است که لو وضع الشمس فی یمینی و القمر فی یساری ما اردت، اگر خورشید رو در دست راستم، ماه رو در دست چپم قرار بدم، هرگز چنین اراده‌ای ندارم و گامی عقب نشینی نمی کنم، با استوار می ایستم و عرض به خدمتون اینها رو من میخوام به آقایی دنیا و آخرت برسانم اگر قدر اون بدانن. و فقال لهم ابو طالب ذلک، اومد ماجرا رو گفت. فقال لهم رسول الله، بعد فرمودن به اینها بگو که تشهدون ان لا اله الا الله و انی رسول الله، و عرض به خدمتون سخن من وحدانیت خداست، من رسول خدا هستم. فقالوا ندع الثلاث مع و 60 اله، بعد اینها گفتن آیا ما 360 اله را بگذاریم؟ یک مرتبه القا پروانه کسب کار این 360 بت باشد و اینها رو ملغا کنیم، سازمانشون رو، تشکیلاتشون رو، دکانشون رو ببندیم. و نعبد اله واحدا، و خدای یکسانی را و یکتایی را بپرستیم. به اینجا که رسید دیگه سخن آخر رو از پیامبر شنیدن. و انطلق الملأ منهم، در ادام و انطلق الملأ منهم، دیگه وقتی مأیوس شدند از نتیجه‌ای که می‌خواستند و سازشی که می‌خواستند با پیامبر بگیرند، به آرامی از محفل و مجلس برون رفتند. حالا بعد میگه قرآن چقدر زیبا، برون رفتند. اما من یه جمله‌شو بگم که باقی ماند. به اینجا که رسید پیامبر واستعبر رسول الله، یک مرتبه اشک‌های پیامبر بارید بر پهنای صورتشون، اشکی که حاکی از تأسف بر این جماعت است و بر جهالت آنان و گمرهی آنان، این پیامبر رحمت چون این عشق می بارد. و ابو طالب هنگامی که این حالت عاطفی رسول خدا رو دید، دانست که باید جور دیگری اقدام کند، گویا باید وظیفه خودش رو انجام بده. دیگه اینجا بود که آمد گفت برادرزاده، بدان تا زنده ام دست از همراهی و یاری تو بر نمی دارم، و پیامبر رو در آغوش کشید و به عهد خیش وفادار ما، مانند امروزی که دهم رمضان است و بود خب در سال دهم دیشب اشاره می کردیم که بانوی بزرگوار عالم اسلام خدیجه بنت خویلد به رضوان الهی پیوست و با یه فاصله کمی بین 3 روز تا 3 ماه نوشتند حتی و جناب ابوطالب از دنیا رفت و این بود که پیامبر اون سال را عام الحزن نامیدند با توجه به شخصیت ابوطالب و شخصیت خدیجه که دو بازو و دو رکن قوی رسول خدا بودند. خب پس این مجلس و این مذاکره انجام شد و هنگامی که دانستند این جماعت که دیگه نمیتونن رسول خدا رو بخرند و پیامبر هیچ گامی واپس نمی کشد و انطلق الملا، دیگه اینها با آرامی اومدن منصرف شدن و جدا شدن از اون مجلس بیرون آمدند. بعد گفتند انمشو وسبرو، برید برید که دیگه فایده‌ای ندارد، وسبرو علی آلهتکم. اینجا جمله وسبرو علی آلهتکم، کلمه علا که میاد جنبه استعلاء مجازی است، یعنی اولای که علا هدن من ربهم، اون تسلط و چیرگی رو میزن. وسبرو علی آلهتکم، برید با کمال قدرت پای بتانمون و آلههامون همون 360 بتمون استقامت و مقاومت کنیم و کوتاه نیاییم، حاضر نشیم و نپذیریم عبودیت و پرستش عبادت خدای یکتا محمد را، نپذیریم. وسبرو علی آلهتکم. بعد جمله جالبی رو قرآن میگه زبان اینا، ان هذا لشیء یراد، به راستی که این یه شیء است و یه موضوعی است که یراد، که دیگه تمام شده است و اراده شده است و مراد همین است. حالا این جمله 3 نکته ازش میشه استفاده کرد به نظر من، یعنی یک بار این جمله رو میشه در حق پیامبر دانست، یک بار این رو میشه در حق مشرکان دانست. ان هذا لشیء یراد، اگر سخن این بود پرستان است بعد از این اتمام حجتی که پیامبر با آنان کرد و در حق پیامبر میگن روشن چیه. ان هذا لشیء یراد، میگویند که این مرد تصمیمش را گرفته است و مشخص است که تصمیم او چیست و قاطع است و عقب نشینی نخواهد کرد و تکلیف ما هم روشن است در این مقابله و رویارویی به چرخ تا به چرخنه است. ممکنه اینجا نسبت پیامبر معنای دیگه‌ای گفته شده باشه در این، که کمایی که مفسرین دارن که مراد از ان هذا لشیء یراد اینه که نه کاسه زیر نیم کاسه است، این پیامبر یه چیزهای دیگری میخواهد که این گونه استوار ایستاده است و داعیه خدای یکتا دارد، بلکه اهداف و اغراض دیگری داره، در پی اهداف بدتری است، در پی قدرت برتر و فزونتری است، یه اهداف دیگری دارد که فراتر از موقعیت و امکانات ماست، برنامه ریزی میکند برای روزهای بعدی خودش. خب این همون نگاه ناسوابی است که همیشه این جماعت در آغاز با پیامبران الهی داشتن، با رسول خدا داشتن و اتهام زنی، یرید و ان یتفضل، این که میخواد بر ما برتری بجوید، این که میخواد یرید و ان یخرجکم من ارضکم بسحره، فرعون میگه موسی میخواد شما رو از سرزمینتون بیوطن کند، بیرون کند، یعنی بر اساس ذهنیت های خودشون هر کسی از زن خود شد یار من، از دروغ من نجست اسرار من، یه گمان زنی هایی میکنن و یه نقشه هایی رو برای پیامبران از ذهن و زبان اونها ترسیم میکنن، و حال این که پیامبران الهی هیچ هدفی ندارن جز هدایت و سعادت و نجات انسانها و به سعادت و فلاح رسوندن جامعه بشری. نسبت به خودشون هم یه احتمال دیگه غیر از این 2 احتمال، ان هذا لشیء یراد، یعنی میگن که دیگه تمام است، این حرف آخر ماست، این چیزیست که اراده ماست، که وسبرو علی آلهتکم، که باید پای بتانمون بایستیم و تکان نخوریم. خب بسیار خوب، این هم ادامه بحث مشخص شد. حالا بعد از این که نتیجه نگرفتند و بحث توحید رو خواستند اون گونه مشوه کنند و مخشوش کنند، میگویند ما سمعنا بهذا فی الملت الاخره ان هذا الا اختلاق، ما سمعنا بهذا فی الملت الاخره، ما نشنیده ایم بهذا، یعنی به این توحید و لا اله الا الله، که قولوا لا اله الا الله پیامبر، این توحید ربوبی، ما سمعنا بها فی الملت. کلمه ملت گاه به معنای دین است، مانند اینجا، اینکه مثلا در بعض از آیات داریم که لن ترضى عنك اليهود و لن نصارى حتی تتبع ملتهم. پیامبر یهود و نصارا دست از تو بر نمی دارن و هیچگاه از تو راضی به خوشنود نمی شن تا زمانی که تو برگردی از روش خودت و از ملت و دین اونها پیروی کن. یعنی اونها سر سازش ندارن و هیچگاه نمیان با تو توافق کنن و همنشینی کنن و مسیر تو رو بروند. تنها خواسته اول و آخرشون از تو این است که تو از مسیر اونها پیروی کنی. عجب جمله‌ای رو قرآن بازگو میکنن که در طی 1400 سال ثابت شد و امروز هم همان است، فرقی نمی کنن. نظام سیاسی این دو فکر چیزی جز این رو بر نمیتابد، یعنی اون انحصار خودشون رو، و چیزی جز این نمیخواهند و انتظار هم از مسلمانان ندارن مگر بازگشت از روش خودشون. فرمود که ما سمعنا با هذا فی الملت الاخره، ما این حرف و این توحید رو در ادیان دیگر نشنیدیم، چنین حرفی رو با این یکتایی، با این توحید یکسره خالص و سره‌ای که میگوید. خب آیا واقعا اینها به دروغ میگن و به راست میگن؟ بالاخره گفت تا نباشد چیزکی هست، اینجا یه صحبت هایی هست و اینها نگاه میکنن به یهودیت تحریف شده و میشنوندان را که گفتند قالت الیهود عزیر ابن الله، شنیدن که عزیر پسر خداست، یا اینکه عرض به خدمتون میگویند که ید الله مغلوله قلت ایدیهم، میگن دست خدا بسته است، دیگران کارایی دارند. یه چیزهایی، رگه هایی از این شرک رو میبینند در این آیین. در آیین مسیحیت لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه، بحث تثلیث رو میشنوند، یه مبادی سگانه و آقانیم سگانه میشنوند. خب اینها یه چیزهای این چینی شنیدن. این توحید سره خالص یک دست پیامبران الهی رو که تحریف شده در اون ادیان و پیامبر باز میگرداند این توحید رو به بشریت، اینها یه همچین زمزمه هایی دارن. ما سمعنا با هازا فی الملت الاخره، و در نهایت تیل خراس رو میزنن، ان هازا الا اختلاق، این نیست مگر اختلاق. دقیق بفرمایید، اختلاق الکذب المخترع، دروغ ساخته شده. ما دو گونه داریم و دو گونه دروغ داریم و دو گونه دروغگو داریم. گاه بعضی از دروغگوها اونقدر مستعد نیستن، استعداد بالایی ندارن و دروغشون یک دروغ نوی نیست، بلکه دروغ دیگران رو و کذب دیگران رو منتقل میکنن، یه ویرایشی میکنن، یه دستکاری میکنن، منتقل میکنن و بازگو میکنن، دیگه بیش از این توانشون نیست. اما گاه بعض از دروغ زنانند که کاملا سازنده دروغند، یعنی یه دروغ رو میسازند از نو و اونقدر استعداد دارن که آن با آن دروغ خلق کنند و بسازند. به این فرد، به چنین کسی میگن مختلق و به کار او میگن اختلاق. یعنی گاهی بعض از افراد در دروغ تولید کننده اند، گاهی بعضی ها مصرف کننده اند در باب دروغ. به اون دروغگوهای تولید کننده به دروغشون میگن اختلاق، که اینها انقدر نبوغ دارن که دم به دم بسازند دروغ جدید ایجاد کنن. ان هازا الا اختلاق، میخوان در اوج بگن، میگن دیگه آنچرا که این پیامبر میگوید دیگه اصلا دروغ ساخته است. اینها دروغهایی است که ساخته است و اون کذاب بودن رو اینجا باز متاسفانه با توهین و اهانت تکرار میکنن به شکل دیگر و تعبیر دیگری در مورد نبی مکرم اسلام. ما سمعنا بهازا فی الملت الاخره ان هازا الا اختلاق. انزل علیه الذکر من بیننا. خب باز برمیگردد ماجرا به همون آیه دوم، بل الذین کفروا فی عزة و شقاق. انزل علیه الذکر من بیننا، آیا در میان ما جا دارد که بر یتیم ابو طالب ذکر و قرآن نازل شود و وحی نازل شود، خدا پیام برساند؟ آیا با وجود کسانی چون ولید و عروه ابن مسعود ثقفی و بزرگان و سردمداران چون ابو سفیان و ابو جهل، آیا ماجرا چیست؟ اجازه بفرمایید اینجا هم من باز میهمان بیان و کلام ابن اسحاق باشیم و یه جمله دیگه رو امشب من باز از سیره ابن اسحاق نقل کنم که این ماجرا هم ایشان نقل میکنند. بعضی از این بزرگان و سردمداران قریش مایل بودند که مطالب پیامبر رو بشنوند، اما شهامت آمدن به نشستن و مواجهه با رسول خدا و استماع کلمات پیامبر رو نداشتند و نه مصالحشون نه وضعیت سیاسی و ظاهریشون اقتضای این کار نمی کرد دیگه، این یه نوع عقب نشینی بود اگر این کار رو می کردن. اما گاه بعض از اینها شبانه می آمدند و هنگامی که پیامبر آیات شریفه قرآن رو زمزمه می کرد، در پشت خانه پیامبر یه جایی پنهان می شدن گوش می دادن، یا جایی که پیامبر با یارانشون گاهی شبانگاهان می نشستند و پاره از مطالب و آیات رو می خواندند، برانان قرائت می کردند، تلاوت می کردند، یه اینها استراق سم می کردند. این اتفاق افتاد در یه چند شب پیاپی. ابو جهل، ابو سفیان، اخنس بن شریق، این سه نفر، یا ولید، این سه نفر، سه چهار نفر اومدن و سخنان پیامبر رو گوش دادن. بعد در مسیر بازگشت به سوی خانه هاشون در یه نقطه با هم تلاقی پیدا کردن و برخورد کردن. خب گفت کجا بودی؟ گفت مثلا فلان جا بودن. یه دروغی رو گفتن هر کدامشون. شب دوم همینطور، شب سوم دانستن که دیگه نمیتونن دروغ بگن، گفتن نه معلومه که ماجرا چیزی دیگریست، مچ هم رو گرفتن به تعبیری. و اینجا میگه که تعبیر اینه که اینا شروع کردن یه تلاومون هم رو ملامت کردن، چرا رفتین، چرا این کار رو کردین. گفتن بگذارید کنار این حرفا رو، این مهم نیست، الان این مهمه که چرا انزل علیه الذکر من بیننا، چرا برای فردی مانند یتیم عبدالله و یتیم ابو طالب وحی نازل شده است، الان شده است، این بود بر ماها نازل میشد که ما اشراف بودیم، بزرگان بودیم، چنین بودیم، ما باید جایگاه و این موقعیت رو در جامعه پیدا می کردیم، اما الان این اتفاق افتاده است، بگید چه بکنیم. قراری گذاشتند و جلساتی رو نشستند و که تصمیم گیری کنند در مورد این که چگونه با حقیقت حقه پیامبر مقابله کنند. بعد گفتگوهاشون، مطالب و مشاهداتشون بسیار زیبا و شنیدنی است. اقرارهای این جماعت به حقانیت سخن پیامبر و عظمت کلام پیامبر، اینها بسیار شنیدنی است. اما خلاصه کار، این جلسات و این مذاکرات و این نشست ها، خلاصه همین بود که انهازا الا سحر و یوسر، این که بگیم کذاب است، این که بگیم ساحر است، این که بگوییم شاعر است، این که بگوییم کاهن است، و این گمان زنی ها و رای زنی ها از این جهت. اما ریشه کار رو دقت بفرمایید، برمیگردد به اون که بل الذین کفروا فی عزه و شقاق. تمام ماجرا مسئله شخصی است عزیزان، تمام ماجرا کبر است و انانیت است و حجاب هایی است که اینها مانع و راده انسان در پذیرش حق میشه. نمی گنجد به شانه ابو سفیان و ابو جهل که با جایگاه اقتصادی و موقعیت سیاسی که دارند بیان تحت ولایت و تحت پذیرش پیامبر باشند. تمام مطلب اینه، حق قربانی میشه. یعنی بالاخره من نمیخوام وارد مباحث حاشیه‌ای بشم، اما در طول تاریخ برگردید نگاه کنید دیگه، از زمانی که توانمندی‌هایی بالاخره در یه منطقه دنیا پیدا شد و یه توفق و برتری نسبت به بقیه مناطق پیدا کردن، تقسیم بندی کردن دیگه دنیا رو، بالاخره بیشتر این حالت خودشونش در طول تاریخ بود. اما زمانی که خودشون رو یه جماعتی و یه ملت‌های ملت برتر دونستن، نژاد برتر دانستن، دارای فناوری و توانمندی‌های دانستن، دیگه اینجا به هیچ وجه من الوجوه برای اونها معنا نداشت که بپذیرند یه دینی رو، یه آیینی رو که از سرزمین حجاز برخواسته است، از منطقه جزیره العرب برخواسته است، با اون بدویت، با اون وضعیت، با اون شرایط، در مشرق زمین، در خاورمیانه نتونستن بپذیرن یه پیامبری رو با این ویژگی ها، نتوانستن یه کتابی رو با این ویژگی ها بپذیرن، حاضر نشدن بیان مطالب این کتاب رو دقیق مطالعه کنن، گفتگو کنن، بررسی کنن. روش های مهاجمه‌ای، روش های برخوردی، روش های تخریبی شد آتش به جان شمع فتد کین بنا نهاد، روشی که متداول شد و تا امروز هم متاسفانه به جای اون که گفتگوی شایسته و سازنده بیاد یا اهل کتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم بیاد و بخواد این یه گفتگوی نابی رو همونطور که قرآن پیشنهاد میده ایجاد بشه، متاسفانه تخریب ها توهین ها که ریشه اون همان انانیت ها نخوت ها و غرور هاست که نمیپذیره. ماجرا همان است، بارها عرض کردیم مریض عشق اگر صد بود علاج یکیست. همین امروز من به یه بهانه مطالعه میکردم و نگاه میکردم، جلد 91 و 2 بهار رو نگاه میکردم. خب این برخورد هایی که در طول تاریخ، یعنی در عصر 23 سال نسبت پیامبر و بعد در طول زمان، همه آنچرا که در اتهام زنی به قرآن مطرح شده، سر و پای تمام اینها را اگر جمع کنیم، 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا حرف سخن که تمام اینها در طول تاریخ دم به دم تکرار شده است. و امروز اگر میبینیم که انتشار پیدا میکند بسیاری از مطالب ضعیف سستی که من اگر حرمت بعض از عزیزان و دوستان نباشه گاهی سوال میکنن مکتوب یا غیر از شیوه های دیگه، اصلا اعتنا نمیکنم و پاسخ نمیدم، به دلیل کسر شأن میدونم اصلا اینها رو جواب بدم، اونقدر سست و ضعیف و ناپسند است. اما امروز مشکل اینه که ابزار انتشار پیدا کرد. شبهات همون شبهات، ایرادات همون ایرادات، اتهامات همونه، اما ابزار انتشار پیدا کرده. امروز ساده ترین صورت اینه که دیگه در دست هر کسی باشد و این مطالب رو منتشر کنن و متاسفانه مردم هم که خب این گله رو داریم از خیلی از جوامع هست در جامعه خودمون، به تعبیر دوستان صاحب نظر اون سواد رسانه ای چون نیست، لذا چونی، چیستی، چرایی و چگونگی در این اطلاعات و دیتاهای داده شده اصلا اعمال نمیشه. اطلاع خام میاد و پیگیری میشه، ارتباط برقرار میکنیم و متاسفانه یه نوع نشر و انتشار اکاذیب، انتشار وهنها و توهینهایی میشه که خب اصل خود مطلب زیر سوال و ماجراست. من فوکانیست واقعا، همین چند روز قبل یه سری سوالاتی رو بعضی ها داده بودن در همین باب که مثلا در میان این سوالات بود چرا خدای یکتا را فقط بپرستیم؟ خسته کننده است، گاهی خدایان متعدد را هم بپرستیم بد نیست. مثلا در یک کار به اینجا کشیده است عزیزان، چرا قرآن میگوید خدای یکتا؟ اجعل الاله اله واحد، این همین مطلب رو همین هفته گذشته برای من در قالب 20 تا پرسش فرستاده بود که یکی از این شبهات رو در جلسه اول پاسخ دادم خدمت دوستان در این سوره در باب عمومیت دعوت پیامبر و مراحل دعوت. و خلاصه وقت شما رو و وقت بحث رو نگیرم به این مقوله و مطلب، ماجرا همان ماجراست و هلم مجرا و ادامه دارد از دیروز، از ابو سفیان و ابو جهل تا ابو جهل ها و ابو سفیان های امروز که چنین بازاری رو برای خودشون داغ و تیز می کنند. فرمود اعنزل علیه ذکر من بیننا بل هم فی شک من ذکری، نه بل بل اعرازه، نه اینها حرفشون چیزی دیگری است و اون نیست مگر همون فی عزت و شقا، همون کبر هاست که اینها نمیخوان بپذیرن، با دید ثواب نمیپذیرند بلکه در شقاقن. گفتیم شب نخست موضع گیری و جبهه گیری به گونه لجوجانه و انودانه دارن که نمیان با یه نگاه بررسی، با یه نگاه شناختی. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، حاضر نیستن استماع کنند و بشنوند و مواجه بشن و پاسخ بگیرن، پاسخ بشنون، حقیقت براشون روشن باشه. بل هم فی شک من ذکری، دیگه به اینجا که میرسد بل ما یذوق و عذاب، متاسفانه اینها هنوز نچشیدند عقوبتی که به دنبال چنین رفتاری در انتظار آنان است. این تعبیر تعبیر لطیفی است، میفهمد لما یذوق و عذاب، هنگامی که عرض به خدمتون فعل میخواد مجزوم بشه گاه از لم استفاده میشه. لم وقتی میاد بر سر فعل و مجزوم میکنه به معنای فعل مضارع رو جزم میده، به معنای دیگه نفی کامله دیگه، یعنی نشدن کامله. لم یذهب، نرف فلانی، لم یقل، نگفت اصلا، یعنی تمام شد دیگه، امیدی نیست. اما وقتی که کاری انجام نشده اصلا ممکن است من بعد انجام شود، لما میاد، حرف لما میاد نه لم. لما یزوقو، هنوز نچشیدند اینها، اما شب دراز است و قلندر بیدار. لما یزوقو عذاب، هنوز نچشیدند اما خواهند چشید. چون این رفتاری پایان و نیست مگر بازگشت این اعمال و رفتار به آنان، که جز عقوبت و جز ناگوارایی در کامشون نخواهد آمد. به اینجا که میرسد سخن، حضرت پروردگار یه مقداری گسترده تر بحث رو مطرح میکند، یعنی ریشه ای و بنیادی تحلیل میشه، فوق‌العاده زیباست. ام عندهم خزائن و رحمت ربک العزیز الوهاب. اینی که اینا میگن اونزل علیه ذکر، چرا این، خب سوال ممکنه برای خیلی آمد، چرا پیامبر مکرم اسلام پیامبر شده است؟ چرا علی ابن ابی طالب ولی خداست؟ چرا فلان چنین است؟ چرا فلان چنان است؟ این چراها و سوالها گاه پیش میاد تو ذهنمون. دقیقا خداوند میخواد پاسخ اینها رو بدهد، چه در مورد پیامبر و چه در مقام کلی. یه بحث بسیار جذاب و قابل قبولی است که انشاءالله باید خدمت دوستان عزیز من با حوصله بیشتر فردا شب از آیه شماره 9 بقیه مطالب رو پیگیری کنم و نکات زیبا و لطیف این سوره مبارکه رو به سمع و نظر عزیزان به حول قوه الهی برسانم. امیدوارم خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلام خودش منور و مزین بگرداند. خب امروز روز جمعه بود و به تعبیر دوستانمون شام جمعه است و نوعاً وقتی که چنین شبی میشه و این روز به پایان میرسد، دلها بیشتر متوجه میشود به سوی آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست. هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. در سویدای دل میگوییم اللهم عجل ولی یکل فرج. اما اجازه بدید عزیزان من از این یه چند دقیقه انتهایی استفاده کنم، محضرم بارکتون، و اول این جمله رو بگم که خب با شرایط خاصی که الان بشر و دنیا دارد، احساس میشه که یه معیشت زنگی الان، عیش و زندگی برای انسان ها محدود شده. از ابتدایی ترین چیزها که دیدن چهره ها، یه همه محرومیم، این ماسکا رو زدیم و چهره ها پنهان و درون منزل و بیرون و محدودیت ها و فاصله گذاری، و به جای دلها به هم نزدیک شدن، وجودها به هم نزدیک شدن، فاصله گرفتن ها، این وضعیت امروزی است که پیش اومده و چاره ای هم نیست. و من خواهش میکنم از دوستان عزیزم همینجا که شما را به خدا خودتون رو حفظ کنید. وظیفه همین شرعن. این بیماری و این ویروس کسانی رو میگیرد که خودشون رو حفظ نمیکنند. یعنی هر کدام از ما خودمون وظیفه داریم خودمون رو حفظ کنیم عزیزان. نباید از کسی انتظار داشته باشیم که ما را حفظ کنند. خود ما با روش خودمون باید حافظ وجود خودمون، سلامتی خودمون باشیم، حافظ عزیزانمون و مراقب باشیم. خواهش میکنم دقت کنید، مراقبت کنید، رعایت کنید. و این اصولی که اوغلا رسیدن که بالاخره چاره در مواجهه با این بیماری همین است، باید انشاءالله عمل بشه با نگاه عقلی، با نگاه شرعی، چاره جز این نیست. خب این سختی و دشواری هست. سال و ماه هم متاسفانه در بسیاری از مناطق کشور سخت است و میبینیم که چنان آسمان بر زمین شد بخیل که لبتر نکردند زرع و نخیل. بیابانهای تشنه رو میبینیم، احشام و اغنام تشنه رو میبینیم. اوضاع سختی است عزیز. به ذهنم اومد که شاید زبان و حال ما که رمقی ندارد، از زبان صاحب دعا من سه خط دعا رو بخونم و به یاد حضرت، از زبان خود حضرت این دعا رو بخونیم. اگر مایل بودن عزیزان میتونن بعد یادداشت کنن، این دعا رو بنویسید و بخوانید، مداومت کنید. دعا از زبان وجود نازنین حضرت ولی است در حق دوستان و شیعانش. بسیار لطیف و نغز است. من به قصد دعا و انشاء میخونم مطلب رو خدمت دوستان، البته ترجمه خواهم کرد تحت لفظی. یا نور النور، ای خدای خالق نور و اوج نور، ای خدایی که الله نور و سماوات و الارض، یا مدبر الامور، ای تدبیر کننده همه امور، یا باعث من فی القبور، ای خدایی که همه مردگان گورستان رو تو بعث میکنی در قیامت و مبعوث میکنی. صلی علی محمد و آل محمد. و جعل لی و لشیعتی من الزیق فرجا، خدایا قرار بده برای من ولی عصر، امام میفرماید، و برای شیعیانم از این زیق یک گشایشی. و جعل لی و لشیعتی من الزیق فرجا و من الهم مخرجا، و خدای از این هموم و از این اندوها یه برون رفتی قرار بده. و جعل لی و لشیعتی من الزیق فرجا و من الهم مخرجا و اوسع لنا المنهج، و خدایا برای ما راهی قرار بده به سوی رحمتت، به سوی خودت، به سوی برون رفت از مشکلات. و اطلق لنا من عندك ما یفرج، و خدای از نزد خودت برای ما یه عامل فرج و گشایش و سرور و شادمانی قرار بده. وافعل بنا ما انت اهله، یا کریم و یا ارحم الراحمین، خدایا با ما آنچنان کن که تو شایسته آن هستی، نه آنچه ما شایسته آن هستیم، ای خداوند کریم و ای ارحم الراحمین. من یه بار دعا رو سریع میخونم. یا نور النور، یا مدبر الامور، یا باعث من فی القبور، صل علی محمد و آل محمد، و جعل لی و لشیعتی من الزیق فرجا و من الهم مخرجا، و اوسع لنا المنهج، و اطلق لنا من عندك ما یفرج، و افعل بنا ما انت اهله، یا کریم و یا ارحم الراحمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.